خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22 ده شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز دوشنبه 20 بهمن 1399 خورشیدی است. من مهرداد قاسمفر در این مجله 45 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در آغاز چند خبر مهم روز رو مرور کنیم با امیر پوریا و سپس باز خواهیم گشت و ادامه گزارش‌های تحلیلی رو در این مجله خواهید شنید. امیر
ممنونم مرداد جان. مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا روز دوشنبه با اشاره به افزایش روند ابتلا هشدار داد که حدود 4 هفته آینده مرگ و میر کرونا در ایران افزایش خواهد یافت. او گفت در اکثر استانهای کشور مراجعه بیماران افزایش پیدا کرده. مسعود مردانی اضافه کرد کاهش رعایت پروتکل‌ها، افزایش سفرهای داخلی، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی مثل فجر، بازگشایی مشاغل و ادارات و افزایش سفرهای خارجی نوعی عادی انگاری به وجود آورده و باعث فراگیر شدن کرونا در ایران شده است. محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینا نیز گفته است در اواخر بهمن باید انتظار یک فاز خطرناک بیماری کرونا را داشت. سفیر روسیه در ایران اعلام کرد که روسیه، چین و ایران در اواسط ماه جاری میلادی رزمایش نظامی دریایی مشترکی را در بخش غربی اقیانوس هند برگزار می‌کنند. لوان جاگاریان روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ریا نوستی گفت که در جریان این رزمایش همکاری و تعامل در عملیات جستجو، نجات و تأمین امنیت کشتیرانی تمرین خواهد شد. ایران، روسیه و چین در دسامبر سال 2019 نیز رزمایش مشابهی در اقیانوس هند با عنوان کمربند امنیتی دریایی برگزار کرده بودند. مارتین گریفیس نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در یمن با مقام‌های وزارت خارجه ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد. این اولین بار در 3 سال گذشته است که آقای گریفیس به ایران سفر می‌کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت این سفر از قبل برنامه‌ریزی شده بود.
این سفر از قبل، خیلی قبل‌تر برنامه‌ریزی شده بود و یکی دوباری هم به خاطر همین موضوعات کرونایی عقب افتاده بود. این سفر بعد از چند بار تنظیم بالاخره انجام شد. ما همچنان طرح 4 ماده‌ایمون روی میز هست.
آمریکا به تازگی اعلام کرده که به حمایت نظامی و اطلاعاتیش از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ 6 ساله یمن پایان می‌دهد. ایران اما از حوثی‌ها یا انصار الله یمن حمایت می‌کند که در سال‌های اخیر با دولت مرکزی درگیر بودند و در حال حاضر صنعا پایتخت یمن در کنترل آنهاست. یکی از مسئولان معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه اعلام کرد که رضا اسلامی، استاد دانشگاه شهید بهشتی که از اردیبهشت سال جاری در بازداشت به سر می‌برد، به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 7 سال حبس، محرومیت از تدریس و ممنوع الخروجی محکوم شد. علی اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی، این خبر را به نقل از وکیل آقای اسلامی اعلام کرد. رضا اسلامی استاد حقوق بشر و حقوق محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است که 23 اردیبهشت سال جاری توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. مقامات قضایی دلیل بازداشت او را اعلام نکردند، اما مدتی بعد برخی نزدیکان او گفتند اتهام رضا اسلامی برگزاری دوره آموزشی چند روزه حقوق در جمهوری چک بوده که ادعا شده حامی مالی آن یک سازمان غیر دولتی آمریکایی است. و همسر سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار، از آزادی او با قرار کفالت خبر داد. عطاءالله حافظی پیشتر خبر داده بود که پلیس فتا تلفنی خانم آذرپیک را احضار و سپس به دادسرای جرایم رایانه‌ای منتقل کرده و در آنجا نیز بازداشت کرده است. آقای حافظی بر غیرقانونی بودن این بازداشت تاکید کرده و در توصیف آن نوشته بود که ماموران هنگام بازداشت رفتار خشونت‌آمیزی با سبا آذرپیک داشتند. خانم آذرپیک به تازگی در کانال تلگرامی خود از زد و بند در قوه قضاییه در مورد پرونده حمید حاجیان، وکیل دادگستری و خود از متهمان پرونده فساد در بانک سرمایه نوشته بود. ممنون و ادامه این مجله خبری با مهرداد قاسم‌فر.
سپاسگزارم امیر پوریا و آخرین خبرها که از او شنیدید. اما در مجله شبانگاهی من نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. رهبر جمهوری اسلامی و تلاش برای برداشتن تحریم‌های کمرشکن علیه نظام در قالب احیای برجام. روابط جمهوری اسلامی و روسیه، همپیمانی استراتژیک یا توهمی از رابطه گرم. سفر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن به تهران. شکل گیری یک شبکه فساد فراملی در ایران به روایت عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی. استاد دانشگاه شهید بهشتی در زندان و البته خبرهای مرتبط با کووید 19 در ایران. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. مسئولان وزارت بهداشت میگویند آمارهای مبتلایان به ویروس کرونا در ایران هر روز در حال افزایش است. بر همین اساس شرایط به شکل نگران کننده بحرانی به نظر می رسد. در همین حال برخی مسئولان نسبت به افزایش دوباره شمار مرگ و میرها هم هشدار دادند. همکارم سپیده بهکام با ما همراه تا نگاهی کنیم به آخرین خبرها. ابتدا سپیده، از خبرهای تازه وضعیت شیوع کرونا در کشور برای ما بگو.
مرسد، همونطور که میدونی بر اساس آمار رسمی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته هم 67 نفر جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادن. مجموع جان باختگان به 58536 نفر رسیده. در همین مدت هم 7321 مورد ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده که شمار کل مبتلایان رو به عدد 1,474,000 نفر نزدیک میکنه. با وجود اینکه آمارها هر روز در حال افزایش هست، برخی از مسئولان باز نسبت به بدتر شدن شرایط هشدار دادن، اما وزارت بهداشت تأکید میکنه که هنوز هیچ شهری به لحاظ شیوع کرونا وضعیت قرمز که همون بحرانی هست، در واقع شهرهای بحرانی رو با قرمز نشون میدن میگه نداره، و در این حال تأکید شده که تعداد شهرهای نارنجی و قرمز در حال افزایش چشمگیر هست. البته وقتی از آمارهای رسمی وزارت بهداشت صحبت میکنیم، این موضوع رو باید یادآوری بکنیم که منابع و کارشناسان مستقل این آمارها رو تایید نمیکنن و بر این باور هستن که آمارهای واقعی 2 تا 3 برابر این آمارهای رسمی است. در حال به شکل نگران کننده این روزها موارد بیماری در حال افزایش است، به طوری که مسعود مردانی عضو ستاد مقابله با کرونا در گفتگویی که داشته با خبرگزاری ایرنا گفته که در بیشتر استانهای کشور مراجعات مردمی افزایش پیدا کرده و به گفته او اگر دوره جدید هم همراه با ویروس جهش یافته کرونا باشه، آن وقت این ادامه این روند بسیار نگران کننده هست و در حدود 4 هفته آینده شاهد افزایش مرگ و میرها هستیم. همین موضوع رو رئیس بیمارستان سینا هم گفته و گفته که فاز بعدی در واقع اواخر بهمن خواهد بود که بسیار خطرناکه. با وجودی که گفته شده شهری قرمز نیست به لحاظ شیوع کرونا، اما از مدت‌ها پیش در برخی شهرستان‌ها و روستاها مقررات و محدودیت‌های شهری قرمز مهرداد اعمال میشه، مثل ابرکو در استان یزد. در استان‌های خوزستان، کرمانشاه، هرمزگان و اردبیل هم مقامات محلی و مقامات حوزه بهداشت گفتن که شمار بیماران به شدت در حال افزایش هست. یکی از مواردی که آقای مسعود مردانی عضو ستاد مقابله با کرونا و برخی دیگر از مقامات هم در روزهای گذشته تاکید کردن این هست که مردم پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن، سفرها رو زیاد کردن، همینطور از برگزاری برخی جشنواره‌ها و بازگشایی مشاغل و ادارات به عنوان این تأثیر بر روند افزایش کرونا صحبت کردن.
بسیار خب سپیده، در این وضعیتی که توصیف کردی، از چند روز پیش صحبت واکسیناسیون هست و اینکه این هفته احتمالاً آغاز خواهد شد یا از هفته بعد، چه خبر تازه‌ای درباره واکسیناسیون در کشور داریم؟
در واقع اونطور که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز اعلام کرد، واکسیناسیون از فردا سه‌شنبه 21 بهمن آغاز میشه با همون واکسن اسپوتنیک وی که از در واقع روسیه خریداری شده و 20 هزار دوز از اون در محموله اول اومده و با کادر درمان به ویژه اونهایی که در بخش مراقبت های ویژه شاغل هستن و با مریض های کرونایی درگیر هستن. بعدن محموله های بعدی اونطور که گفته شده 30 بهمن و همینطور محموله سوم 10 اسفند میاد و همینطور ادامه خواهد داشت. چیزی که گفته شده این هستش که اونطور که سفیر ایران در روسیه گفته قرار هست که بعدن ایران و روسیه تولید مشترک اسپوتنیک در ایران داشته باشن. فقط این رو هم بگم که یک واکسن دیگه هم که قرار هست به زودی زده بشه آسترازنکا هستش که چندی پیش اعلام شد ایران اون رو خریداری کرده، اما در برخی نقاط مثل آفریقای جنوبی الان گفتن که تهدیدهایی وجود داره به ویژه برای که روی این ویروس جهش یافته تأثیری نداره.
متشکرم از تو سپیدی بهکام، با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مقام‌های رسمی ایران و همینطور آمریکا در قالبی غیر مستقیم به کرات از طریق رسانه‌های فراگیر جمعی مواضع خود را پیرامون توافق هسته‌ای موسوم به برجام طرح می‌کنند. اظهاراتی که پیش از این و در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بیشتر در شبکه اجتماعی توییتر مطرح می‌شد. این بار در یک روز رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا و همینطور وزیر خارجه ایران به موضوع برجام پرداختند و از زن خود به اون پرداختند. اما چه کسی در این بین دست بالا رو داره؟ محمد زرقامی گزارش میده.
19 بهمن ماه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هر سه از توافق هسته‌ای حرف زدند. اما آنها چه گفتند؟ آیت الله خامنه ای که در جمع کارکنان نیروی هوایی جمهوری اسلامی حاضر شده بود، بار دیگر ضمن مطرح کردن انتقادهای همیشگیش از آمریکا بر پیشقدمی آمریکایی ها در برداشتن تحریم ها تاکید کرد.
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلا لغو کنه، اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کرده.
صحبت‌هایی که در غروب 19 بهمن ماه جو بایدن در گفتگوی ضبط شده با شبکه خبری CBS غیر مستقیم به آن پاسخ داد. آقای بایدن در برابر پرسش خبرنگار این شبکه مبنی بر لغو تحریم‌ها برای تشویق ایران به بازگشت به میز مذاکره به صراحت جواب منفی داد. In order to get Iran back to the negotiating table. No. جو بایدن پس از آنکه خبرنگار CBS به صورت قامز پرسید آنها باید اول غنی‌سازی را کنار بگذارند، تنها به نشانه تایید حرف او سر خود را تکان داد. نکته‌ای که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی را بران داشت تا از رئیس جمهور آمریکا بخواهد اظهارات خود را اصلاح کند. ساعتی پس از انتشار این گفتگو بود که کاخ سفید در توضیحی نوشت منظور رئیس جمهور آمریکا غنی‌سازی فراتر از آنچه در برجام مجاز شمرده شده بود. همزمان با پخش گفتگوی جو بایدن، محمد جواد ظریف هم در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی حاضر شد و بر سیاست رهبر جمهوری اسلامی درباره برجام سهه گذاشت.
حتما ایران به تعهداتش بر نمی کرده قبل از اینکه آمریکا به تعهداتش بر کرد.
آیت الله خامنه ای در صحبت های اخیر خود مسئله آنچه او راستی آزمایی لغو تحریم ها نامید را به عنوان کلید واژه بازگشت ایران به تعهدات برجامی مطرح کرد. نکته ای که محمد جواد ظریف آن را این گونه رمزگشایی کرد.
البته راستی آزماییش خیلی راحته، ما باید نفت بفروشیم، پول نفتو برگردونیم و باید هم نفتو هر مقدار که میخواهیم بفروشیم. آمریکا نمیتونه برای ما تعیین کنه که ما چقدر نفت بفروشیم یا اینکه چقدر چه میزان از پولشو برای چه کاری برگردونیم.
آقای ظریف پیشتر نیز در گفتگو با روزنامه همشهری چاپ تهران مدلی را برای بازگشت آمریکا به برجام پیشنهاد داده بود که مبنای آن صدور فرمانی اجرایی از سوی رؤسای جمهور ایران و آمریکا با برداشته شدن تحریم‌های نفتی و بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران بود. او حتی برای این منظور از جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ظرفیت‌های قانونی او به عنوان یک هماهنگ کننده نام برده بود. حتی زمزمه‌هایی هم از آغاز تلاش اتحادیه اروپا برای رایزنی‌هایی با دولت جو بایدن شنیده شد. هرچند در همان زمان نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا صحبت درباره مدل پیشنهادی وزیر خارجه ایران را زود هنگام دانسته بود و آن را منوط کرد به مشورت با نمایندگان کنگره آمریکا و متحدان ایالات متحده.
Discussions with the Iranians, and I wouldn't expect we would until those initial steps go forward.
پیشتر هم آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ضمن تکرار مواضع این کشور درباره بازگشت احتمالی آمریکا به برجام در صورت بازگشت ایران به تعهدات برجامیش احیای برجام را فرصتی برای مطرح شدن مشکلات پیرامون جمهوری اسلامی دانست.
A number of other issues that are deeply problematic.
صحبتی که با گوشه چشمی به اظهارات مقام‌های فرانسوی درباره آنچه مذاکرات سختگیرانه با ایران عنوان کردند، محدودیت برنامه موشک‌های بالستیک ایران را مد نظر قرار می‌داد. موضوعی که محمد جواد ظریف بار دیگر آن را رد کرد.
برجام با توجه به عدم موافقت راجع به سایر موضوعات نهایی شد و یک توافقی رو که ما یک بار به نتیجه رسوندیم دوباره بحث نمی‌کنیم.
از دیگر سو آیت الله خامنه ای در صحبت‌های اخیر خود هر گونه پیش شرطی از طرف مقام‌های آمریکایی را هم نپذیرفت.
اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است.
در آذر ماه تصویب قانونی تحت عنوان لغو تحریم‌ها در مجلس شورای اسلامی مبنی بر توقف اجرای پروتکل الحاقی دو ماه پس از تصویب این قانون به رغم مخالفت‌های دولت حسن روحانی و در کنار آن پرتاب یک فروند ماهواره بر ترکیبی با موتور سوخت جامد در روزهای گذشته بر پیچیدگی‌های راه برجام برای بازگشت آمریکا افزوده است.
گزارش محمد زرقامی رو می‌شنیدید. اما احتمالاً وقتی که تیم آقای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران از چند ماه پیش تدارک یک سفر آسان و احتمالاً با پرستیژ برای او به مسکو و دیداری با ولادیمیر پوتین رو میچیدند، هرگز تصور نمی‌کردند این سفر تا این حد پرخاشیه شود. سفری که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در مراسمی امروز با اشاره به همین سفر گفت امید بستن به کاخ کرملین راهبرد درستی نیست. از سوی عدم دیدار ولادیمیر پوتین با آقای قالیباف کار رو به جای رسوند که روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروز خودش طی یادداشتی نوشت که این برخورد رئیس جمهوری روسیه نوعی اهانت به ایران و نظام جمهوری اسلامی است. این روزنامه در ادامه نوشت متاسفانه علاوه بر این که آقای قالیباف چون این عزت نفسی برای لغو این سفر نشان نداد، مشاوران او نیز برای سرپوش گذاشتن به این برخورد تحقیرآمیز پوتین به توجیهات غیر موجهی متوسل شدند که از مصادیق عذر بدتر از گناه است. در باره این سفر و همینطور روابط ایران و روسیه در حاشیه این سفر بیشتر با احمد وخشیته تحلیلگر روابط ایران و روسیه که از مسکو با ما همراه هست همراه خواهیم شد. خوش آمدید جناب وخشیته به این برنامه رادیو فردا. ابتدا ما بگید که در حاشیه این سفر اصولا شکل رابطه ایران و روسیه رو در حال حاضر شما چطور تصور میکنید؟ آیا یک دوستی واقعی به این دو کشور برقرار است یا یک توهم یک طرفه از رابطه که بیشتر از سوی ایران وجود داره نسبت به روسیه؟
عرض احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. به نظر میرسه که یک آشفتگی در نگاه جمهوری اسلامی ایران به روسیه وجود داره و اون گره خورده با چند دیدگاهی که داخل کشور هست. یعنی ما از یک سو نگاه به شرق و شرق‌گرایی رو از سمت آقای خامنه‌ای و نزدیکان ایشون شاهد هستیم، از سمت دیگه نگاه به غرب از مسیر شرق رو طی دو سال اخیر از سمت آقای ظریف مشاهده کردیم که تلاش دارن به واسطه رابطه با روسیه و حالا از سمت دیگه با چین در واقع مذاکره با غرب رو پیش ببرن، و از سمت دیگه یک نگاه در واقع که نامطمئن میخونه روسیه رو در داخل ایران که خب خاستگاه اون هم عموما در اصلاح طلبان قرار داره، برآیند همه این موضوعات سبب میشه که در واقع حتی طرف روس هم نتونه به درستی متوجه بشه که چه سیاست خارجی نسبت به مسکو در تهران وجود داره. و خب ما اگر بخوایم در رابطه با سیاست خارجی روسیه مشخصا درباره ایران یا حالا منطقه خاورمیانه صحبت بکنیم، خب خیلی راحت میتونیم رجوع بکنیم به سند مفهوم سیاست خارجی روسیه که برای اولین بار به واسطه برجام خب اسم ایران هم در اون اومده، در بند 94 مشخصا هم میگه که توسعه خط و مشی همه جانبه با ایران و تاکید میکنه بر اجرای کامل برجام متناسب با تصمیمات آژانس حکام. اما در ایران ما هیچ سند و دکترین مشخصی برای سیاست خارجی نداریم و در این حال مشکل بزرگتر اینجا هستش که چندین دستگاه موازی به صورت آشکارا و پنهان دارن فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی رو انجام میدن که خب ما همین مشکل رو در رابطه با مناطق دیگه مثل چین، اروپا و آمریکا هم شاهد اون هستیم. و مشخصا شما اشاره کردین به سفر آقای قالیباف، خب ما جایگاه در واقع سفیر ایران در سیاست خارجی، یعنی سفیر ایران و سفیر روسیه در تهران، با عنوان سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار هست از زمان فدراسیون روسیه تأسیس شده. خب طبیعتاً اگر قراره که پیامی آورده بشه باید از مسیر همون سفیر باشه، نه از مسیر وزیر امور خارجه باشه. نه در دوره آقای ظریف چندین بار آقای ولایتی به عنوان دستیار آقای خامنه‌ای دستیار بین‌الملل اومدن، اما اینکه یک بار خب آقای قالیباف میان و هیچ وقت هم در عرف در واقع روسیه اینجور وجود نداره که حالا رئیس مجلس بخواد با رئیس جمهور دیدار بکنه، خب برایند این نشون میده که در واقع از داخل ایران خیلی مسیر مشخص نیستش.
ببخشید صحبتتون قدیم فرصت زیادی ندید. شما تاکید کردید که ایران سیاستش خیلی مشخص نیست، دکترین مشخصی نسبت به روسیه نداره، اما آیا واقعا روسیه دکترین مشخصی نسبت به جمهوری اسلامی اونجور که بتونه پیام مشخصی هم برسونه داره؟ ما بارها شاهد بودیم که روسیه در هم بسیاری از موارد خیلی جاها با کارت جمهوری اسلامی، با کارت موقعیت سیاسی ایران بازی کرده، ولی در موقع دیگری در کنار کسانی نشسته که سر سازشی به هر حال با سیاست‌های تهران هرگز نداشتن. برای روسیه هم ایران به نظر میاد فقط یک مهره شطرنجی است که خیلی منفعت طلبانه بهش نگاه میشه.
خب سیاست خارجی روسیه یک سیاست خارجی واقع گرایانه و عملگرایانه هست و طبیعی که در نظم منطقه‌ای و نظام بین‌الملل هر کشوری ابتدا به منافع خودش توجه میکنه. همونطوری که ما شاهدیم که همزمان با اینکه آقای بایدن در واقع رئیس جمهور آمریکا شدن و موضوع سازش با ایران رو تو موضوع برجام تحت عنوان حالا یک بازی برد برد دارن جستجو میکنن، خب ما تو این شرایط میبینیم که همزمان در واقع وزیر خارجه عربستان به مسکو اومدن و خب شاهد این هستیم که یک موازنه تهدید جدیدی داره شکل میگیره. خب طبیعی هستش که در واقع روسیه به عنوان حالا یک کشوری که در واقع قدرت فرامنطقه‌ای بود در دوران آقای ترامپ توی خاورمیانه، تلاش میکنه که خودش رو در رأس همه این بحران‌ها نگه داره و در واقع جایگاه خودش رو در سیاست خارجی طرفین حفظ بکنه. بدیهیه که روسیه همکاری‌هاش با ایران رو به نظر می‌رسه که در فاز تاکتیکی و در واقع کوتاه مدت یا با زمان مشخصی تعریف می‌کنه، چرا که در واقع اما درستی توی ایران وجود نداره.
آیه بخشید، به نظر میاد که بعضی از به هر حال بخش بزرگی از صاحبان قدرت و تصمیم‌گیران در نظام جمهوری اسلامی به ویژه نزدیک به سپاه فکر میکنن که به روسیه میتونن به عنوان یک متحد واقعی نگاه بکنن و حتی به قول روزنامه جمهوری اسلامی تحقیر رو هم میپذیرن در روابط، اما این رابطه رو سعی میکنن حفظ کنن.
نکته حالا روزنامه جمهوری اسلامی به نظر من اغراق کرده، حالا اونم به خاطر فضا داخلی هست. چرا وقتی ما تو روسیه آقای قالیباف داشتن میومدن تو رسانه‌های روسی، وقتی که من سرچ میکردم هیچ خبری از سفر آقای قالیباف وجود نداشت، جز اینکه چند روز پیشتر سفیر ایران توی روسیه یک مصاحبه کرد و گفت آقای قالیباف داره میادش به مسکو. خب زمانی که یک دیدار میخواد شکل بگیره، یک گفتگو میخواد شکل بگیره، همیشه سیستم دیپلماسی روسیه کرملین این رو از پیشتر اعلام میکنه. همین امروز آقای نتانیاهو با آقای پوتین گفتگوی تلفنی داشتن. خب کرملین همین موضوع رو اعلام کرد، ابتکار عمل رو اعلام کرد که از سمت آقای نتانیاهو بوده. در رابطه با آقای قالیباف بیشتر به نظر میرسه که ایشون به دنبال یک بهره برداری سیاسی داخلی بودن. خب طبیعی هستش توی همین شرایط وقتی که هماهنگی شکل نگرفته اصلا چطور میشه که دیداری انجام بشه، یا اون دیدار در واقع اون ادعا از سمت اون دوستان هستش که گفتن که دیدار قرار شکل بگیره و خودشون گفتن که این دیدار کنسل شده، اما با سمت روسیه اصلا قرار نبوده دیداری شکل بگیره، که حالا ما این رو بخوایم تعبیر بکنیم به یک بی احترامی.
خیلی سپاسگزارم از شما. احمد وحشیته تحلیلگر روابط ایران و روسیه که از مسکو با ما همراه بود. مارتین گریفیتس نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن در تهران با مقام‌های وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کرده. این اولین بار در 3 سال گذشته است که آقای گریفیتس به ایران سفر می‌کنه. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان ساعتی پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره اهمیت سفر نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن به ما اینطور گفت:
اهمیت بسیار بسیار بالایی داره. اولش این که این اولین باره که آقای گریفیت به عنوان نماینده یمن به ایران. دوم این که زمانی میره که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که میخواد به جنگ یمن پایان بده. ضمناً از 5 شنبه گذشته در نزدیکی استکهلم یک برنامه مذاکرات صلح در مورد یمن در جریان است. تا به حال کسی اهمیت به این مذاکرات نمیداد، امیدی هم نداشت که این مذاکرات به موفقیت برسه، ولی پس از سخنرانی بایدن و مصمم بودن بایدن برای این کار ظاهرا اهمیت پیدا کرده. قدم اول هم گویا ایجاد آتش‌بس یا اعلام آتش‌بس در سراسر یمن است و برای چنین کاری به خیلی از جوانب نیاز داره، از جمله به ایران که به هر حال روی حوثی‌های یمن نفوذ داره و از ایران استفاده خواهند کرد که به حوثی‌ها فشار بیاره که به خواست آمریکا برای ایجاد آتش‌بس پاسخ بده. این که تا چه حد موفق میشن یا اینکه آقای ظریف اصلا تعیین کننده این مسئله هست یا نه بسی سیرانه. واقعیت این است که رئیس جمهور آمریکا مصمم هست، تصمیم داره که این جنگ به پایان برسه. این که در این تصمیمش موفق بشه یا نه چیز دیگری است. اگر به خاطر داشته باشید سخنرانی 18 دقیقه‌ای آقای بایدن در 3 شنبه گذشته بود، مثل اینکه قسمت اون قسمتی رو که به یمن اختصاص داد خیلی مشخص بود و نقشه راه رو روشن کرده بود و حتی نماینده معین کرده بود که چه کارهایی باید انجام بشه و ضمناً اعلام کرده که سازمانهای به اصطلاح انسان دوستانه و خیرخواهانه و خیرم از آمریکا و سراسر جهان باید به راه بیفتن برن به طرف یمن، چون یمن واقعا 2/3 از جمعیتش در قحطی زندگی میکنه. من فکر میکنم تصمیم آمریکا خیلی خیلی صریح و قاطع هست و باید ببینیم که چی خواهد شد. اگر آقای بایدن موفق بشه این جنگ یمن رو با این پیچیدگی که داره، حضور عربستان، حضور ایران، حضور امارات متحده عربی، به نفع حتی ادعی میگن به حضور اسرائیل، این رو حل بکنه و ایران رو اونجوری که خود نماینده آمریکا گفته نفوذش و حضورش رو در یمن کم بکنه، مطمئن باشید که در سایر زمینه‌ها هم با همین قدرت پیش خواهد رفت. بنابراین جمهوری اسلامی هم این رو میدونه، باید که منتظر باشیم ببینیم تا چه حد سنگ جلوی راه آمریکا میاندازه، تا چقدر همکاری میکنه. هر دوی اینها هم برای روابط آینده ایران و آمریکا و حتی مسئله برجام تعیین کننده است.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان. وزیر سابق راه و شهرسازی در دولت آقای روحانی عباس آخوندی امروز در روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که در ایران یک شبکه فساد فراملی تشکیل شده که درگیر بازار غیر رسمی است و ارزش تجارتش در سال 20 تا 25 میلیارد دلار است. به گفته آقای آخوندی این شبکه فساد که حالا بین المللی شده در طول 15 سال گذشته شکل گرفته و نقطه اوج آن دولت احمدی نژاد بودی که 100 میلیارد دلار سهام به طور عمده بین نهادهای نظامی توزیع کرد. آقای آخوندی همچنین گفته در ایران در حال حاضر 5 دولت دارند و اقتصاد ایران درگیر فساد تو در تو و عمیق است. روشنک آستارکی روزنامه نگار حوزه اقتصاد و سیاست مقیم قبرس درباره هدف عباس آخوندی از طرح این سخنان در این مقطع زمانی به رادیو فردا اینطور گفت:
چه شبکه فساد فراملی به عقیده من یک شبکه نیست، بلکه شبکه‌های موازی هستند که راست هر کدوم از اونها رو میشه در یکی از جریان‌های جمهوری اسلامی پیدا کرد. چیزی که ایشون مدعی هست میگه که به دلیل اینکه تحریم‌های آمریکا شکل گرفته در دولت احمدی نژاد، اینها مجبور شدن که برای دور زدن تحریم‌ها اقتصاد زیرزمینی و غیر رسمی رو فعال کنن و در نتیجه یک شبکه‌ای ایجاد شده که الان این شبکه‌ها همچنان در اقتصاد کشور فعال هستند، منتها مشخصا یکی از مهمترین شبکه‌های فساد در دولت هاشمی رفسنجانی ایجاد شد و در دولت خود محمد خاتمی وجود داشته، فساد اقتصادی، پرونده‌هایی وجود داشته و در نتیجه میشه گفت که فساد بخشی از ساختار جمهوری اسلامی هست. یعنی نظام جمهوری اسلامی مجبوره برای پیشبرد اهدافش به هر حال پولهایی رو در اختیار داشته باشه که خارج از اون روند قانونی و دولتی هستن و در نتیجه شکل‌گیری شبکه‌های فساد در این ساختار اجتناب ناپذیره و به همون میزان میشه تاکید کرد که مبارزه با فساد غیر ممکن و غیر عملیه در ساختار جمهوری اسلامی. آقای عباس آخوندی که خب هم فرزندش مهدی آخوندی پرونده داره، هم آقای مجتهدی که در دفتر ایشون شاغل بوده و نسبت فامیلی داره با مهدی جهانگیری فرزند ایشون، هم در یک پرونده مشترکی بازداشت شدن و متهم شدن به اصطلاحاً کارچاخ‌کنی زمانی که ایشون وزیر راه و شهرسازی بوده. خبرهایی هم در مورد خود آقای آخوندی وجود داره مبنی بر اینکه در بازار بورس فعالیت داشته که البته ایشون با یک نامه رسمی این رو تکذیب کرده. به طور مشخصه که از مشکلات اصلاح طلبان و دولت روحانی الان مجلس 11 هست که معتقدن مجلس از قانونگذاری پاش رو فراتر گذاشته و داره تلاش میکنه به عنوان یک دولت نقش ایفا بکنه. این مجلس 11 رو میشه یکی از این دولت ها دید. قوه قضاییه و زوایای بسیار تندی که بین اصلاح طلبان و ابراهیم رئیسی وجود داره رو میشه به این معنا کرد که یکی دیگه از این دولت ها قوه قضاییه هست که زیر دست ابراهیم رئیسی هستش. همینطور سپاه پاسداران به ویژه با وجود قرارگاه خاتم الانبیا که بخش بزرگی از اقتصاد ایران رو در دست داره و همینطور نهادها و سازمانهایی که زیر نظر بیت خامنه‌ای دارن فعالیت میکنن و اونها هم بخش از اقتصاد ایران رو در دست دارن. اینها به دلیل اینکه بازوهای اقتصادی قوی دارن میتونن در روند قانونگذاری و در روند پیشبرد برنامه ها و تصمیم گیری های نظام هم سهم ایفا کنن و خب این ظاهراً داره اصلاح طلبان و دولت رو در مقطع کنونی ناراحت میکنه.
روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و سیاست، از قبرس با ما سخن گفت.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یکی از مسئولان معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که رضا اسلامی، استاد حقوق بشر و حقوق محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی که از اردیبهشت سال جاری در بازداشت به سر می‌برد، به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 7 سال حبس، محرومیت از تدریس و ممنوع الخروجی محکوم شده. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان مقیم لندن، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به توضیح درباره جایگاه آقای اسلامی پرداخته.
آقای دکتر رضا اسلامی دکترای حقوق بشرشون رو از دانشگاه مکگیل کانادا گرفتن و بعد از گرفتن دکتراشون همون اوایل دهه 80 به اصطلاح به ایران برمیگردن و به عنوان استاد دانشگاه مشغول به کار میشن. تالیفاتی که از ایشون، تالیفات زیادی ایشون دارن در زمینه مسائل حقوقی، به خصوص مسئله حقوق بشر که یکی از نقطه عطف کار ایشون هستش که تالیفاتی رو در زمینه رابطه حقوق بشر و نقش اون در روابط با دولت دارن. این موضوع خیلی مهمیه به خاطر اینکه پرداختن به این موضوع که کجا حقوق بشر باید توسط دولت رعایت بشه و حق بین مردم و دولت کجا هست، نکته هستش که ایشون روش در تالیفات علمیشون بسیار کار کردن. در زمینه شخصیتی هم چون خود من شاگرد ایشون بودم در دانشگاه شهید بهشتی، واقعا یک استاد فوق‌العاده بودن، استادی که به تمام دانشجوان همیشه آمادگی کمک داشتن، همیشه کمک میکردن با روی گشاده و باز، و از همه مهمتر اینکه شخصیت ایشون یه شخصیت بسیار پویایی بود که به اصطلاح از هر کار علمی فرهنگی همیشه استقبال میکردن. حوالی اردیبهشت ماه امسال تا اونجایی که ما اطلاع داریم آقای دکتر اسلامی بازداشت میشن و بعضی ها اعتقاد دارن که حتی به اصطلاح مامورین اطلاعات یا مامورینی که میان ایشونو بازداشت بکنن به دانشگاه شهید بهشتی مراجعه میکنن و میرن به اتاق محل کار ایشون، به اصطلاح دفتر و لپتاپ و یه سری از وسایل شخصی ایشون رو توقیف میکنن و این موضوع به قدری به اصطلاح ناراحت کننده بوده که حتی بعضی از فعالین حقوق بشر مثل آقای مادتین باقی هم به این موضوع اعتراض میکنن که این موضوع زیر پا گذاشتن مغایر با حریم و حرمت و استاد و دانشگاه و مغایر با حرمتی هستش که استاد مقابل دانشجوانش داره. هرچند که بعدن سخنگوی قوه قضاییه گفته دستگیری در محل بیرون از دانشگاه بوده و بعد ما به دانشگاه مراجعه کردیم، در هر صورت واقعه بسیار ناراحت کننده ایه. اتهامی که ایشون باهاش مواجه بوده بر اساس ماده 508 قانون مجازات اسلامی مسئله جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم آمریکا رو مطرح کردن در پوشش فعالیت‌های علمی، که البته آقای دکتر اسلامی بلافاصله بعد از بازداشتشون از زندان پیغامی رو فرستادن و گفتن که من نه مخالفم نه معترضم نه براندازم و تنها کار من کار علمی و آکادمیکی هستش که کاملا از مسائل سیاسی امنیتی و روابط خارجی به دور بوده. و اینم در پی به اصطلاح یک دوره‌ای بوده، یک دوره کوتاه مدتی که گویا ایشون برقرار کرده بودن برای آموزش. و موضوعی که از لحاظ حقوقی خودشون عنوان میکنن، میگن که من این جرم انتصابی به نظر من کاملا واهی و بی اساسه، برای که نه عنصر مادی جرم که ارتباط باشه وجود داره و نه عنصر معنوی جرم که قصد ارتباط باشه در این زمینه وجود داره. یعنی من هیچ قصدی برای موضوعیت یا پشت پرده ای در این زمینه وجود نداره و اساسا کار اساتید حقوق بشر همین برگزاری همین به اصطلاح دوره ها هست. در تمام دنیا همین رایج هست که دوره های حقوق بشری با کمک نهادها و نهادهای سازمان مردم نهاد مثل NGO ها به اصطلاح برگزار میشه این دوره ها، و این موضوع موضوعی نیستش که اولین بار به اصطلاح برگزار شده باشه، این همیشه برگزار شده و هنوز هم در حال برگزاریه. مثلا خب ایشون با این یه اتهام به این سنگینی مواجه شدن.
دیدگاه پگاه بنی هاشمی حقوقدان مقیم لندن رو میشنیدید. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در پی جلوگیری از ورود پناهجویان از دو مسیر ترکیه به یونان و لیبی به ایتالیا، به تازگی راه سومی هم پیدا شده که پناهجویان را از مسیر اقیانوس اطلس وارد جزایر قناری در جنوب اسپانیا می کند. شمار این گونه پناهجویان به حدی رو به افزایش گذاشته که دولت اسپانیا مجبور شده پناهجویان تازه وارد را در هتل ها اسکان دهد، اقدامی که اعتراض ساکنان محلی جزایر قناری را در پی داشته. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش همکارم شهرام میریان.
در حالی که اسپانیا به عنوان یکی از کشورهای بزرگ توریستی و گردشگری اروپا یک سال است به دلیل شیوع ویروس کرونا خسارات مالی فراوان متحمل شده، سرازیر شدن پناهجویان از غرب و شمال آفریقا به جزایر قناری این کشور را با بحران تازه‌تری روبرو کرده. در حال حاضر بیش از 23,000 پناهجوی آفریقایی از مسیر اقیانوس اطلس خود را با قایق و بعضن کشتی به جزایر قناری در جنوب اسپانیا رسانده و آنها منتظرند سر از کشورهای اروپایی درآورند. به نوشته روزنامه اسپانیایی الپاییس، جزایر قناری همینک به صورت یک بشکه باروت در آمده و این جزایر محبوب گردشگران دنیا به یک مرکز پناهجویی بدل شده. دولت اسپانیا تاکنون مانع ورود این پناهجویان به شهرها شده و به نوشته این روزنامه جزایر قناری در حال حاضر به نوعی تبدیل به زندان پناهجویان نیز شده. شمار پناهجویان به ویژه از کشورهای غرب آفریقا از جمله مراکش به حدی رو به افزایش گذاشته که دولت اسپانیا مجبور شده پناهجویان تازه وارد را در هتل‌ها اسکان دهد، اقدامی که اعتراض ساکنان محلی جزایر قناری را به دنبال داشته. به گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان، به دلیل ویروس کرونا و کمبود گردشگران، ساکنان محلی جزایر قناری 80% کسب و کار خود را از دست دادند. از طرفی به نوشته روزنامه‌های آلمان، دولت اسپانیا در حال برپایی اقامتگاه‌های موقت برای اسکان پناهجویان است و در نظر دارد با این اقدام از ایجاد یک مسیر تازه برای ورود پناهجویان به اروپا جلوگیری کند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، اما به ما میگوید اگر اتحادیه اروپا بخواهد میتواند مسئله پناهجویان در جزایر قناری را به راحتی حل کند.
تعداد پناهجویان به ویژه در یک سال گذشته اونقدر نیست که اتحادیه اروپا از تعداد زیادشون وحشت زده بشه و بگه که ما جایی برای اونها نداریم. برای همین اتحادیه اروپا بایستی از ابتکاراتی استفاده بکنه که این پناهجویان رو بین کشورهای تقسیم بکنن. این عامل اصلیه و الان بسیاری واقعا به این نظر دارن میرسن که آیا این از امروز به فردا انداختن این سیاست‌ها خودش به یک سیاست جدیدی تبدیل نشده که کسی هم نمی‌پذیریم و عملا فشار میمونه روی کشورهای حاشیه اروپا و کشورهایی که جاده عبور این پناهجویان هستند. اگر ما تعداد پناهجویانی که در جزایر قناری هستند و بوزنی هستند و حتی یونان هستند رو بشماریم، رو هم 40,000 نفر نمیشن. یعنی این برای کشور اروپایی مسئله چندان مشکلی نیست که این 40,000 نفر رو تو بهترین حالت بتونه بین خودشون تقسیم بکنه. اگر نه بازم فجایع انسانی مثل موریا، مثل واقعی که چند هفته پیش توی مرز بوزنی هرزگوین اتفاق افتاد، در آینده چندان دور ما در جزایر قناری هم متاسفانه باید شاهد فجایع انسانی باشیم.
بحران پناهجویی در جزایر قناری در جنوب اسپانیا در حالی بالا گرفته که بر پایه آمار اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی شمار پناهجویان در سطح کشورهای 27 گانه این اتحادیه از جمله آلمان بیش از 30% کاهش یافته. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگی برنامه ملاقات باشید، بنوان آخرین برنامه این مجله شامگاهی، شبانگاهی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. نویسنده و پژوهشگری است که چندین کتاب و مقاله منتشر کرده و حالا به خاطر همان تحقیقات و نوشته‌هایش زندانی است. او یکی از شهروندان بهایی ساکن کرج است. تورج امینی یزدلی که بخش مهمی از زندگیش را با مطالعه در مورد تاریخ گذرانده. او علاوه بر نوشتن تاریخ، خطاطی را هم به طور حرفه‌ای دنبال کرده و افکارش را با پیچ و خم‌های ظریف و زیبا روی تن سفید کاغذ نقش می‌زند. این بهایی هنرمند به موسیقی سنتی ایران هم عشق می‌ورزد. از سرگرمی‌های او نواختن سه‌تار است، سازی که همدم اوست در کشوری که به خاطر اعتقاداتش از حقوق خود محروم می شود. در کشوری که از ورود او به دانشگاه ممانعت به عمل آمد و او از ادامه تحصیل محروم شد. اما این برای تورج امینی نقطه توقف نبود. او به پژوهش و مطالعه پرداخت و چند سال بعد کتابهایی را به رشته تحریر درآورد که هزاران خواننده یافت. کتابهایی که تبدیل شدند به منابعی معتبر برای آنان که تاریخ می‌خوانند. اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران از تألیفات اوست. همچنین کتاب 5 جلدی اسناد بهائیان ایران که اسنادی از دوران قاجار تا پهلوی را گردآوری کرده است. رستاخیز پنهان و تعامل اقلیت‌های مذهبی و انقلاب مشروطیت ایران هم از دیگر کتاب‌هایی است که با قلم تورج امینی نوشته و منتشر شده است. کتاب‌ها و نوشته‌هایی که دلیل طرح اتهام تبلیغ علیه نظام شد در پرونده‌ای امنیتی، اتهامی که او آن را رد کرد. تورج امینی در دفاعیاتش در دادگاه گفت که بیشتر کتاب‌هایش مربوط به دوران قاجار است و این اتهام جایگاهی در نوشته‌هایش ندارد. با این حال دادگاه انقلاب کرج او را مجرم شناخت. تورج امینی به خاطر نوشته‌هایش محکوم شد به 1 سال زندان و 2 سال تبعید. این حکم در دادگاه تجدید نظر استان البرز به 6 ماه زندان کاهش یافت و چندی بعد تورج امینی برای اجرای آن فراخوانده شد. این نویسنده و پژوهشگر تاریخ روز جمعه 10 بهمن سال 99 روانه زندان مرکزی کرج شد تا محکومیت خود را پشت دیوارهای این زندان سپری کند. تا آن سوی دیوارها همسر بیمار او و دخترش آوا بی صبرانه روزهای این انتظار سخت 6 ماه را بشمارند.
22:45 وقت تهران است و پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.